بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نساء توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعم ما یعظکم به ان الله کان سمیعا بصیرا. این آیه مبارکه همونطوری که مراد فرمودی سه فصل داشت و دارد. فصل اول درباره وجوب رد امانت است. فصل دوم درباره وجوب قضاء و عدل است. فصل سوم تعلیل و هشدار دادن است به اینکه خداوند اگر ادای امانت کرده اید میبیند و قول حق داشتید در قضای بین الناس اون را هم می شنود. اما فصل اول بقیه مطالبی که مربوط به اوست عبارت از این است که امانت دو قسم است، یک امانت عقدی و یک امانت شرعی، گرچه اون امانت عقدی هم شرعی است. امانت عقدی آن است که طرفین با ایجاب و قبول، حالا یا بالمطابقه یا بالالتزام، چیزی را به عنوان امانت در اختیار دیگری قرار بدن که ید اون غیر بشود ید امانی، مثل عقد ودیعه، عقد عاریه، عقد رهن، عقد اجاره نسبت به عین. این گونه از عقود ایجاب و قبولی دارد، حالا خواه عقدی خواه معاتاتی، یک ایجاب و قبولی دارد که با انشای این فعل یا قول دست طرف مقابل نسبت به اعمال این شخص دستش ید امانی است. در ودیعه، در عاریه که اینچین است، در اجاره گرچه تملیک منفعت است در مقابل اجرت، ولی ید مستأجر نسبت به عین مستأجر ید امانی است. اینها امانت های عقدی است. قسم دوم امانت های شرعی است، مثل اینکه مال کسی اشتباهاً در دست کسی مونده است یا لغتی نصیب او شده است، یا دو نفر شریک بودن در محاسبه اشتباه شده است، مقداری از مال یکی از دو شریک در دست او مونده است، یا وجوه شرعیه بدهکار است و هنوز به صاحبش رد نکرد. اینا همه امانت های شرعی است، امانت عقدی نیست. این یه مطلب. مطلب دیگر این است که آیات قرآن کریم که در باره رد امانت آمده است دو طایفه است. یک طایفه مربوط به اون امانت های عقدی است، یک طایفه مطلق است. اونچه که مربوط به امانت های عقدی است نظیر آیه 283 سوره بقره که قبلا بحث شد، که فرمود فین امن بعضکم بعضا فلیؤد الذی اؤتمن امانته. این امانت های عقدی است، یعنی اگر کسی مالی را به دیگری به عنوان امانت سپرد، این باید به اون، این مؤتمن باید به اون صاحب مال برگرداند. فین امن بعضکم بعضا فلیعد الذی اؤتمن امانته، بر اون مؤتمن واجب است که امانت را رد کند. چون که در سوره مبارکه آل عمران آیه 75 هم ناظر به امانت های عقدی است. با امانت های عقدی، 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 یعنی عقد در فقه مطرح هست دیگر، که انسان عقد می کند با این عقد این شی می شود امانت. ودیعه عقد است، آریه عقد است، رهن عقد است، اجاره عقد است، اینها رو میگن امانت های عقدی. در آیه 75 سوره مبارکه آل عمران آمد است که به من هم من ان تأمنه به دینار لا یعده الیک الا ما دمت علیه قائما، که این هم ناظر به امانت عقدی است. یعنی اگر مالتون را با اما ودیعه و آریه و مانند آن پیش اونها به امانت بگذارید، اونها حاضر نیستن برگردونن. پس این گونه است، این طایفه دلالت دارد بر وجود وجوب رد امانت‌های عقدی. و آیه محل بحث که جمع محلا و الف لام است، این مطلق است، شامل هر گونه امانتی می شود، خواه امانت‌های عقدی که در ودیعه و آریه و مانند مطرح است، خواه امانت‌های شرعی و غیر عقدی. مطلب بعدی آن است که اصل امانت این است که صاحب مال خود را در یک مأمنی احساس می کند، در جای امنی پول را قرار می دهد. از این جهت به او می گوید امانت، چون پول را و مال را در جای ناامن قرار نمی دهند، از این جهت به او می گویند امانت. چه این که اسرار خود را هم پیش افراد نااهل بازگو نمی کنند. اگر کسی اهل کتمان نباشد و رازدار نباشد، کسی سر خود را پیش او فاش نمی کند. پس از این جهت این رو گفتن امانت که در جای امنی نهاده می شود و باز می شود. مطلب بعدی آن است که امانت گاهی مربوط به مسائل فقهی است که گوشه های از اون اشاره شد، که حالا یا عقدی است یا شرعی، که گوشه های دیگر هم در روایات هست که به بعضی از اونها اشاره میشه. یا مربوط به اصول دین است، نه فروع دین، مثل اینکه اصل دین، وحی و شریعت، اینا امانت های الهی است و از ملائکه سلام الله علیهم به عنوان امناء الله، امناء الرحمن یاد می شود. و اصل دین از اون جهت که امانت الهی است و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم صاحب این شریعت هست و نگهدار و نگهبان این شریعت است، به عنوان امین الله ملقب است. او امین خداست که بهترین لقب برای این ذوات مقدسه همون امانت است، که اینا امین وحی الهی هن. خب پس اصل دین امانت است و فرشتگان امین الهی هن و معصومین امین الهی هن، و اصل دین را ذات اقدس اله به دست امنا خود داد. بعد از اونها، یعنی بعد از معصومی علیه السلام، عالمان عادل که جانشینان اون هستن، اینا امناء الرحمنن، اینا هم امینن، هم درباره امت امینن و باید باشن، هم درباره امانتهای الهی. مطلب دیگران است که این ادای امانت که واجب است، نظیر واجب‌های موقت نیست که مطلق باشد، مثل اینکه همین که اول ظهر شد نماز بر آدم واجب باشد، این چنین نیست. اینها یه واجب‌های مشروط است. اگر صاحب مال طلب کرده است ردش واجب است، وگرنه این چنین نیست که ادا واجب باشد ولی او نخواسته باشد، هر وقت او خواست واجب هست، پس وجوبش این چنین است. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. قبل از اینکه به فصل دوم برسیم، یعنی به مسئله قضا و عدل در قضا برسیم، بعضی از روایاتی که مربوط به امانت هست و در خصوص نهج البلاغه است امیر سلام الله علیه آمده است، اونها را اشاره کنیم، چون بابی در جوامع روایی ما هست به عنوان وجوب و امانت و رد ادای امانت. بعضی از این روایات به مناسبت هایی در همون ذیل آیه 75 سوره آل عمران یا آیه 283 بقره قبلا گذشت، روایاتی که از حضرت سجاد سلام الله علیه بود که اگر کسی با اون شمشیری که پدرم را شهید کرد اون شمشیر را به من امانت بسپارد، من خیانت نمی کنم، از این قبیل روایات کم نبود که در ذیل همون آیه 283 سوره مبارکه بقره اون آیات قرائت شد. حالا در نهج البلاغه امانت ها رو به چند قسم تقسیم میکند و روی امانت هم خیلی حساسیت نشون میدهد. حفظ امانت و ادای عهد و رعایت امانت واجب است، نه تنها امانت و عهدی که بین انسان و خدای انسان است و نه تنها عهد و امانتی که بین انسان و سایر مسلمان هاست، بلکه عهد و امانتی که بین انسان و سایر انسان هاست ولو کافر هم باشن واجب است. ادای امانت و همچنین حفظ عهد و رعایت میثاق و رو نسبت به کافر هم واجب است، مادامی که اونا خیانت نکردن. در نهج البلاغه در خطبه 199 که وجود مبارک است امیر سلام الله علیه اصحاب خود را وصیت می کند، مسئله نماز را، مسئله زکات را، اینا را بازگو میکنند. بعد میفرماید مسئله امانت. از این جمله ای که حضرت در خطبه 199 نهج البلاغه بیان میکنند معلوم میشود که آیه پایانی سوره احزاب که فرمود انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین یحملنا و اشفقن منها فحمل الانسان انه کان ظلوما جهولا. گرچه مصادیقی برای اون امانت ذکر کرده ان، اما اصل معنای آیه این است که ما حفظ امانت را به آسمان ها دادیم، اینا نتونستن این تکلیف رو بپذیرن. اصل حفظ امانت را، نه اینکه اون امانت منظور دین باشد یا ولایت باشد یا معرفت باشد یا تکلیف باشد. روایاتی که به عنوان تطبیق وارد شده است یه مسئله است، روایتی که به عنوان تفسیر وارد شده است مطلب دیگه است. از آیه سوره احزاب اینچنین برابر این خطبه 199 نهج البلاغه استفاده می شود که اصل حفظ امانت کار آسمان ها و زمین نیست. آسمان نمیتواند بار امانت بکشد. حالا یه مقداری که جلوتر رفتیم میبینیم که این آیه مبارکه چون سخن و من اصدق من الله قیلاست و حق محض است، هیچ گونه اقراق در اون نیست، تعارفی هم در اون نیست. و بسیاری از ماها امتحان دادیم و در امتحان رفوزه شدیم. حالا بعد معلوم شود ادای امانت یعنی چه. آیه سوره احزاب میگوید به این که ما امانت را عرضه کردیم، آسمان ها و زمین ها و کوه ها گفتن ما نمی توانیم تحمل کنیم. انسان قبول کرده است. آیا این امانت معنای ولایت است، معنای معرفت است، معنی قرآن است، به معنای توحید است، اینها است؟ یا نه اونها همه مصادیق هستند، نه تطبیق، نه تفسیر. اصل امانت این است که چیزی را که انسان به کسی میدهد او خیانت نکند. او را اگر مکلف کردن به توحید، ولایت، معرفت، درک قرآن، خیانت نکند. مالی هم به او دادن خیانت نکند. پست و مقامی هم به او دادن خیانت نکند. اصل الامانه معیار هست، نه اینکه اون خصوصیت امانت چیست. اون جمله نورانی که در پایان خطبه 199 آمده اینه: بعد از اینکه مسئله زکات که حضرت اصحاب خود را به این امور سفارش می‌فرمود، بعد از اینکه فرمود زکات مانند نماز قربانی است، همونطوری که از صلات و قربان و کل تقی، زکات هم قربانی است. قربانی یعنی ما یتقرب به العبد من المولا، هر کاری که بایه تقرب بنده است نسبت به خدا این قربانی اوست. این اختصاصی به اضحیه روز دهم ندارد. از صلات و قربان و کل تقی، الحج و کل قربان تقی، از زکات و قربان و کل تقی، از صوم و کل قربان و کل تقی، اصلش شامل همه است. همون سم این نزدکات جالت مع الصلات قربانن لأهل الاسلام. خب اینا مایه تقرب است. بعد میفهمد سم اداء الامانه، فقط خواب من لیس من اهلها، انها عرضت على السماوات المبنیته والارضین المدحوته بل جبال ذات طول المنسوبته فلا اطول ولا اعرض ولا اعلا ولا اعظم منها. بر آسمون ها و زمین و کوه ها و سلسله جبال سرافراشته عرضه شد، اینا نتونستن تحمل بکنن. ولم امتنع شیء به طول او عرض او قوت او عز لم تنعنا. اگر با زور و بازو کسی میتونست از عهده این تکلیف بر بیاد، خب کوها میتونستن، آسمونا میتونستن، زمین میتونستن. ولیکن اشفق نمین العقوبه و اقل نما جهل من هو اضعف منها. اینا اشفاق کردن. عبای اینها عبای اشفاقی است، نه عبای استکباری. عبای استکباری مذموم است، مثل کاری که شیطان کرده. شیطان مأمور به سجده شد، ابا و استکبره. این عبای او چون عبای استکباری است، مذمت تو جهنم دارد. اما عبای سماوات و جبال عبای اشفاقی است، یعنی نمیتونیم، میترسیم. فابین ان یحملها و اشفقن منها. این عبای اشفاقی مورد رحم خداست. کسی بگه آقا من نمیتونم و عاجزم، چرا اون را در سوره مبارکه فصلت، در سوره مبارکه حامیم یکی از این حوامیم، بله درست، در یکی از حوامیم سبعه اونجا راجع به اراده تکوینی ذات اقدس اله سخن گفت. فرمود همه آسمان ها و زمین تابع هستند. فقال لها وللارض یا طوعا طوعاً او کرها قارت آتن تائقین. ما از در اراده تکوینی تابع محضیم، اما این کار از ما بر نمی آید. خب مقدورمون نیست. ذات اقدس اله هم فرمود بسیار خوب. ولیکن اشفقن من العقوبه و اقل ما جهل منه و اضعف منهنه و بل انسان. چیزی را فهمیدن که انسان نمیفهمه. انسان دو قسم است: اونی که امین وحی خداست، یکی از زیارت‌های بسیار پربرکت همون زیارت امین الله است دیگر، اونی که امین وحی خداست اون همان است که از آسمون ها بالاتر است، از زمین بالاتر است، از کوه ها بالاتر است، زیرا کاری انجام داد و کاری انجام میداد که آسمون ها نمیتوانند. این خلاصه آیه پایانی سوره احزاب خواهد بود. اون انسانی که واقعا امین الله باشد کاری میکند که از آسمان و زمین ساخته نیست. اما دیگران که این معرفت و این امانت را ندارن میشن آدم عادی. آدم عادی که شدن یه طول عرض و عمقی دارن. اونگاه ذات اقدس اله در بخشای دیگر از قرآن میفرماد انتم اشد خلقن ام السما بناها، گاهی میفرماد لخلق السما اکبر من خلق الناس، آسمان از شما بزرگتره، آسمان از شما بلندتره. شما اون معرفت رو باید داشته باشید که ندارید، میمونید همین هیکل. خب این زمین از شما بالاتره دیگه، آسمان از شما سنگینتره دیگه، کوه هم از شما بالاترن دیگه. این سخنان لقمان به فرزندش انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تو هرچه ستور باشی بالاخره زمین شکاف که نیستی، از کوه هم که بالاتر نیستی. این کوه از تو بالاتره، این زمین از تو محکمتره. میمونه اون جنبه معنوی، اون جنبه معنوی هم که نداری. لذا قرآن کریم در این حال که میگوید از انسان کاری ساخته است که از کوه ساخته نیست، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، و همین قرآن را نزل به روح الامین و علی قلب که تکون من المنذرین، و وجود مبارک پیغمبر صلوات الله علیه تحمل کرد، این البته از آسمان زمین بالاتره. میمونه آدمای عادی. آدمای عادی نه درک قرآن دارن، نه برفرض درک داشته باشن به او عمل میکنن. نسبت به اینا فهمود آسمان از شما بالاتره، زمین از شما محکمتره، کوه از شما سنگینتره. همه اینها رو گفته. مبادا کسی خیال بکنه حالا چون حیوان ناطق است از آسمان یا از کوه بالاتره. این طور نیست. فهمود لخلق السماء اکبر من خلق الناس، انتم اشد خلقا ام السماء بناها. در زیل این خطبه 199 فهمود به این که این کوها فهمیدن یه چیزی رو که انسان از او جاهل است، ولیکن اشفق من العقوبه و اقل ما جهل من هو و ادعف من هو نبو بر انسان انهو کانون للو من جهول. خب این یه لطیفه است در معنای آیه سوره احزاب که اون چه به عنوان تطبیق یاد شده است کاری با تفسیر آیه ندارد. تفسیر آیه این است که اصل الامانه تحملش مشکل است. شما به اکثری انسان ها امانت دادید پس ندادن، حالا بعد روشن خواهد شد که ما خیال میکنه امانت فقط اینه که کسی کتابشو با امانت میده میره حرم مشرف میشه بعد ما کتابش برمیگردونیم، این میشه رد ادای امانت. یا همسایه ما وقتی مسافرت میکنه میگه این اجناس در منزل شما امانتاً باشه، تابستان که تموم شد اول پاییز ما به او بر میگردنیم، این جارو و فرش او رو به او بر میگردنیم، خیال میکنیم این شده امانت ما. حالا ببینید ادای امانت چی. یه مقدار این جمله ها رو بخونیم. در نام های هست امیر سلام الله علیه در نامه 5 که به اشعث ابن قیس عامل آذربایجان، چون همه این فلات را از تعمیر اداره میکرد، حکومت اسلامی اداره میکرد، یعنی این بخش وسیع آسیای میانه را حکومت اسلامی اداره میکرد و اینها هم استوندار و فرموندار و والی در این منطقه ها میگماشتن. چون اکثری هم نکردن دیگر، تعلیل به لحاظ اون اکثر و غالب است. یه لطیفی هم سیدنا الاستاد رضوان الله علیه تو المیزان دارن که انه کان للو من جهولا، این تعلیل است. یعنی کسی میتواند مکلف بعدای امانت باشد که دو طرفه باشد، یعنی هم بتونه عادل باشه هم ظالم، هم عالم باشه هم جاهل. کسی که یک طرفه است مثل جمادات، اونها مکلف نیستن. اما این بیانی که در زیل خطبه 199 هست یه بیان بازی است. اون معنای عرفانیش حق است، برای اینکه او ظلم به نفس کرده، عدل نسبت به اله، جهل ما سوى الله دارد، علم به الله. اون یه معنای لطیف عرفانی است، همه چیز را فراموش کرده، فقط خدا را میشناسه، خود را فنا کرده، خدا را طلب کرده. اون یه معنای بلندی است که در سطح دیگری گفته میشود. بر تقدیر در نامه پنجم نهج البلاغه که برای اشعث ابن قیس فرماندار و استوندار و عامل آذربایجان مرقوم فرمود این است که و ان عملک لیس لک بتعمه ولکنه فی عنقک امانه و انت مسترعا لمن فوقک لیس لک ان تفتات فی رعیت ولا تخاطر الا بوثیقه. فهمود این کار یک لقمه چربی نیست، حالا یه سمتی گرفتی، یه امانت است. حالا شما تو نظام اسلامی همه ما مبتلا هستیم دیگه، بودیم و هستیم دیگه، چند نفر پیدا بکنید که قبل از پست و بعد از پست فرق نکرده باشه؟ خیلی، شاید یک سال بگردید شاید یک نفر رو به احتمال پیدا کنید. حالا معلوم شده که سخت است یا نه؟ اینا همه ما به اصطلاح جز خوبان این امتیم دیگر، جز خوبان میدونیم دیگر، همه ما فرق کردیم. حال معلومش سنگین است یا نه؟ هر کسی از ما دستمون به سمت رسید به لومه چر برسید، همه جورمون عوض شد. این یه وقتی میخوام تعارف بکنیم، یه وقتی ما آیه رو معنا کنیم. تعارف نکنیم برای اینکه این تعارف کردن ها کم کم خودمون باورمون میشه. بعد وقتی باورمون شد، این نماز و روزه‌ای که انجام میدیم، این دعاها و ناله هایی که میکنیم کم میشه، بعد هم خودمون طلبکار میدونیم، بعدم این نمازهای ما هم بیفروغ میشه، فقط یه نمازی میخونیم. اما وقتی که حساب بکنیم، اهل حساب باشیم و بفهمیم واقعا بد کردیم و واقعا گناهکاریم و واقعا بدهکاریم، اومد دوتا عشق هم بریزیم لاغل، این نماز ما معنا پیدا میکنه، اومد این زیارت ما، حرم ما، بالاخره میفهمیم بدهکاریم دیگر. و این نقملکه لیسه لکه به تومه ولکنه فی اونوقکه امانه. خب این مالی، بیم به سراغ مطلب دیگری که در نامه 26 هست. در نامه 26 که به مسئولین صدقات و زکوات و وجوه شرعیه و امثال ذلک نامه مرقوم می‌فرماین، اولش این است که امره به تقوی الله فی سرائر امره و خفیات عمله حیث لا شهید غیره ولا وکیل دونه. فرمود یه جا که هیچ کس نیست الا خدا بترس. بعد در زیرش فرمود که و این لکه فی هذه صدقه نصیبا مفروضا و حقا معلوما. توی حقوقی داری بالاخره در از این صدقات و بیت المال، ولی و این لکه فی هذه صدقه نصیبا مفروضا و حقا معلوما و شرکاء اهل مسکنتین و ضعفاء ذوی فاقتین و انا موفوک حقک فوفهم حقوقک و الا تفعل فانک من اکثر الناس خصوما عند یوم القیامه و بؤسا لمن خصمه عند الله الفقراء و المساکین و السائلون و مدفوعون و القارمون و ابن السبیل. این سعرا کبرا شکل اول منطقی در آورده. فرمود بگید تو یه حقی داری، دیگران هم حقی دارن، این محرومین و پا برهنه ها هم که خب حق دارن. اونایی که در ما حق اونها رو میدیم، ما سعی میکنیم حقوق اونها رو بدیم، تو هم با وظیف حقوق اونها رو بدیم، و اگر این کار نکردی، این به صورت شکل اول صغرا و کبرا درست کرد. فرمود اگر حق اونها ندادی، اینها یعنی این طبقه پابرهنه طلبکار تو هستن، و بدا به حال کسی که پابرهنه ها در قیامت طلبکار اونها باشن. این شکل اول منطقی دیگه، پابرهنه ها طلبکار تو هن، و هر کس پابرهنه ها طلبکار او باشد، بدا به حال او در قیامت، پس بدا به حال تو. فرمود و ان لک فی هذه الصدقه نصیبا مفرودا و حقا معلوما و شرکا اهل مسکنه و ضعفا ضعیفاقه و انا موفوک حقک فوفهم حقوقک و الا، اگر حقوق اونها را ادا نکردی، و الا تفعل فانک من اکثر الناس خصوما یوم القیامه. طلبکارات دشمنات در محکمه الهی بیش از دیگرانند، چون اکثری مردم محرومن. فانک من اکثر الناس خصوما یوم القیامه، این صغرا قیاس، و بؤسا بدا به حال کسی که لمن خصم عند الله الفقراء والمساكين والسائلون والمدفوعون والقاربون وابن السبيل. بعضی هستن که روی سوال دارن، بعضی روی سوال ندارن، همه اینا طلبکارن. الان شما در بعضی از این محلات قم یا قسمت‌های جنوب تهران یا بعضی از شهرهای دیگر، اون منطقه مؤمن و فقیر نشین، شما یه اعلامیه بخواد بچسبونی از دیوارا جا نیست، از بس عکس شهداست. خب همینا طلبکارن دیگر. کدام یکی از ماها مثل اینا زندگی کردی؟ هیچ کدام. اونی که مرده بگه من زندگی کردم. حالا معلوم میشه آسمان بار امارت نتوانست کشی؟ این سخته دیگه. ما خیال کردیم چون اینا یه کار روزانه ماست، اینا رو گذاشیم کنار، گفتیم الامانه هیل معرفت و مسائل فلسفی بهش دادیم، مسائل عرفانی بهش دادیم، مسائل، نه، اونا مصداق است، تطبیق است، نه تفسیر. تفسیر همینه که در خطبه 199 آمده. ادای امانت کار مشکلیه. هر کسی از ما دستش به هر جایی رسید، ملک تلق او بود. اومد تو همین نهج آمد است که خداوند بر ائمه مسلمین واجب کرده است مثل ضعفه مسلمین زندگی کنه. ان الله فرض علی ائمه المسلمین ان یقدروا بانفسهم علی ضعفه المسلمین. از اون طرف ما قائل به ولایت فقیه هستیم، از این طرف میگه ما با فقرا فرق میکنیم. اینجور در نمیاد. این کرنا در همان است که هسته امیرنا زندگی کردن دیگر. اون کسی ادای امانت بکند واقعا مکرم است. بله بله، اگر چنون چه واقعا کسی اهل امانت باشد مکرم است عند الله دیگر. اما مشکل ما اینه که ما نیستیم. فرمود ان الله تعالی فرض علی ائمه المسلمین ان یقدروا بانفسهم علی ضعفه المسلمین. بر رهبران مسلمین واجب کرده است که به اندازه پابرنها زندگی کنند. حالا زید یک شغل آزادی دارد، عمرو شغل آزادی دارد، کشاورز از پیشه‌بر از کاسب از خوبی زندگی مرفعی دارد، زندگی خوب دارد. حالا بنده که به عنوان یکی از مسئولین دارم زندگی میکنم و در سفره این نظام میشستم، بر من واجب کرده است مثل پابران ها زندگی کنم دیگر؟ این نیست. نه نه، بنی آدمی که وگرنه این هم الا کل انعام بل هم ازلم هست. نفرمود هر کسی حیوان ناطق است مکرم است، که فرمود کسی وظیفه شناس است. نه اون آیه انهم الا کن الانعام بل هم ازل که آیه قرآن است دیگه. خب این که قبل از اونها بود. خیلی خوب دیگر، هر کسی، آیه که مخصوص به شخص معین نیست، که هر کسی که وظیفه نشناس باشد کل انعام بل هم ازل. و خود هست امید در باری معاویه و اینها تطبود که اینا کسانی هستن که زرهم یه اکرو و یه تمت و یه اله هم العمل. بعد در همون نامه 26 فرمود و من استهان بالامانه و رتع فی الخیانه بشرت تو خیانت. دیگه خیانت برش مرتعی باشه دیگه. و رتع فی الخیانه و لم ینزه نفسه و دینه و انها فقط اهل به نفسه دله و الخزیه فی دنیا و فی الاخره ازل و اخزا. تو دنیا رسواست، آخرت رسواتر. تو دنیا ذلیل، آخرت ذلیلتر. و این اعظم الخیانه خیانت الامه و افضع الغش غش الائمه. این یه مطلب. در نامه 41 این چین آمده است، فرمود الا بعض امالی اما بعد فعنی کنتو اشرکتو که فی امانتی و جعلتو که شعاری و بتانتی. این تنها مربوط به مسئولی نظام نیست. ما تا چشم باز کردیم بیوتات مراجم همین جور بود. حالا شما باید انگوش شماری شیخ انصاری پیدا کنید، معلوم میشود ادا امانت سخت است یا نه؟ به جد سخت است. اینه که نوع این علما ناله ها دارن، میگن خدایا خیلی سخت است. جزای اینها مثل سکلاست، برای اینکه میفهمن چه خبره دیگه. به حسب ظاهر امر آدم میگه خب اینها شؤوناتی دارند و حلال است، اما یه قدی انسان میشکافت میبینه نه اینجور در نمیاد. یه شریعتی است، یه طریقت. طریقت که در قبال شریعت دیگه نیست، که چه طریقت همین جلو رفته شریعت است. یه قدری که دقیق بشید، یه قدری جلوتر برید میشه طریقت، یه قدری عمیق‌تر بشید میشه حقیقت. و الا راه اگه دو تا باشد، یکی شریعت باشد یکی طریقت، که میشه ضلالت. که اینا مثل پله های نردبان است. حالا اگه نردبان سه پله داشت، کسی رو پله دوم رفت به پله اول رو منکر شد، همونجا می افتد دیگر. از پله دوم رو پله اول استواره. بحث به ظاهر شریعت بله آغاز از وجوهات شرعی است. وجود شؤونش باید محفوظ باشد، اتومبیل داشته باشه، خدمتگزار داشته باشه، محافظ داشته باشه. همین بهانه‌ای که ما خودمون قانع کردیم. یه قدر جلوتر میریم نه اینجور نیست، و ناله آدم در میاد و شیون میکشه تو گیری ها. خب میبینه چه خبره دیگه، میفهمه داره چی میکنه دیگه. بله خب بله دیگه، یعنی ماها پیاده نکردیم دیگه. ما به کی بگیم؟ هر به هر کی بگیم بدهکار میشیم. ما خود ما الان یکی از بارزترین نمونه خود امام رضوان الله بود. امام قبل از انقلاب یه زندگی تقریبا مرفهی داشت، چون یک درآمد شخصی داشت زندگی. بعد از انقلاب واقعاً زاهدانه زندگی کرد. خب هیچ جرم نداشت تعمیر بکنن. اون زیلوی حسینی جمالان هم محفوظ بود. ما مکرر خصوصی با این بزرگوار بودیم دیگه. بله خب بسیار خوب، منظور اینه که این که میبینید مردم برای او ضعف ها کردن و بیهوش شدن و هر سال سالگردش قوقایی است، برای این که به قول شما همه مثل امام نمیشن. همین جلوترش میشه طریقت. عرض کردیم اون یک کار باطلی است. چرا؟ برای اینکه اون در قبال این شریعت است. یک کار باطلی است و بیان غی است. اما یه قدر جلوتر همین شریعت که پله دوم همین است، خدا رحمت کند شیخ الاستاد مرحوم علامه شعرانی رو، ایشون میفرمود به اینکه مرحوم پدرم وسواس داشت، اما یه وسواس کم نظیر. گفت ما طلبه ها یا علما زیاد دیدیم که اینا در طهارت و نجاست در شستشو وسوسه دارن، اما در مسائل مالی وسوسه داشته باشن، گفت من نید. گفت پدرم اینجور بود، مرجع امور مالی بود، مالی که مثلا به عنوان مرافعه یا غیر مرافعه پیش ایشون می آوردن، وقتی که دیگه بانک و همسال داره که نبود، حساب جاری هم نبود، تو همین دستگاهش بود. خودش هم علاوه تدریس داشت، کتاب می‌نوشت، مال شخصی هم داشت. در خیلی از موارد اشتباه میکرد که آیا این مال شخصی خودوست یا مال دیگرانه. این همیشه وسوسه داشت، احتیاط میکرد، هی میداد. در امور مالی احتیاط داشت. هر وقت امر مشتبه میشد که آیا مال شخصی اوست یا مال مردم است، میگفت مال مردم. اینجور. اینه میگن طریقت. نه اینکه معاذ الله شریعت یه سمت باشه طریقتش هم باشه، او بیان غی است. طریقت مرحله ثانیه همین است، یعنی با حفظ همه ظواهر شرعی یه قدی آدم که با احتیاط باشه میگه طریقت است. این تو هم بیانات نورانی است امیر سلام الله علیه است که به کمیل فرمود یا کمیل خذ الحائطه لدینک، که بخش از این روایات تو باب اشتغال رسائل هست که اخوک دینک فهدت لدینک، یا انت اخوز الحائط لدینک. حائط یعنی دیوار، یعنی این دینت مثل یه باغ محصور باشه. اون باغی که محصور نیست، خب هر کسی از هر راه میرسه میچینه دیگه، حائط نداره. حائط یعنی دیوار، دیوار را حائط میگن چون یهود بلبستان. فرمود این دینت یه درخت پرثمریه، خب دورش دیوار بکش، هر کسی نیاد از میوه دینت بچینه. این یکی خواهش کرد، اون یکی تلفن کرد، اون یکی توصیه کرد، اون یکی سفارش کرد، اون یکی درخواست کرد. این یه باغ بی دیواریه. آدمی که باغ بی دیوار داره آدم محتاط نیست. حضرت به کمیل فرمود توی درخت پرثمری داری، دورش دیوار بکش. اخوکه دینوکه فهتت لدینک، خذ الحائط لدینک، یعنی دور دینتش رو حائط بکش، دیوار بکش. اومد این میشه احتیاط. در نامه هسته امیر سلام الله علیه به مالک اشتر این چنین آمده: فإن تعاهدك في سر الأمورهم حدوة لهم على استعمال الامانته و رفق بالرعیه. تو سری به کارگزارانت بزن، واقعا اگه این کار رو زدی اونا شدیدن به ارباب رجوع احترام میکنن، کارشون رو انجام میدن، تشویق میشن، برانگیخته میشن. اینا در نامه همون نامه معروف و هست امیر سلام الله علیه به مالک فرمود امانت را که من میگم رعایت کن، تنها امانت بین العبد و المولا نیست، یعنی بین عبد و ذات اقدس الله، امانت بین المسلمین بعضهم مع بعض نیست، بین انسان و انسان دیگر. این ادای امانت جزء حقوق بین المللی اسلام است. این مثل نماز و روزه نیست. نماز و روزه جزء حقوق مخصوص حوزه اسلامی است. اگه کسی مسلمان شد باید نماز بخواند، گرچه بر غیر مسلمان هم واجب است، اما این حکم در این داخل اجرا می شود. ادای امانت یک حکم بین المللی اسلام است، مثل احترام پدر و مادر. حالا اگه پدری به مادری مسلمان نبود، مگه حقوقش جایز است؟ مگر بی ادبیش جایز است؟ خب حرام دیگه، عاق والدین حرام، چه والد مسلمان باشه غیر مسلمان، البته مادامی که به اصل دین آسیب نرسه. ادای امانت واجب است، رعایت عهد واجب است، چه نسبت مسلمان چه غیر نسبت غیر مسلمان. در همون عهدنامه مالک آمده است که فرمود و این عقدت بینک و بین عدوک عقدتن او البسته منک ذمتن فهدت عن احدک بالوفا ورق ذمتک بالامانه وجعل نفسک جنتن دون ما اعتیت فانه لیس من فرائد الله شیئون الناسو اشد علیه اجتماعا مع تفرق احبابهم تا پایان. فرمود اگر با کسی تعهد کردی به عهدت عمل بکن و امانت مردم رو بده، ولو با دشمنانت باشد. خب حالا رعایت امانت در مسائل مالی که دیدید که محل ابتلا بود چقدر سخت، در مسائل سیاسی و اجتماعی هم سخته، تو مسائل پیمان مواثیق بین المللی هم سخت است. فرمود با دشمنت امانت بستی، عهد بستی، این عهد رو خیانت نکن، امانت نکن دیگه، بعد اصل امانت میشه مشکل. لذا ذات اقدس الا هم امر میکند، هم فرمود این موعظه خوبی است. بسیار از موارد که کلمه موعظه در قرآن کریم به کار رفت، همون موعظه لزومی و وجوبی است، نه موعظه مستحبی باشد و اینها. حالا اگر این بخش اول سخنی داشت نباشد، ان شاء الله وارد فصل دوم بحث میشیم. الحمدلله.